خوشحال میشیم با ما در ارتباط باشین. پل‌های ارتباطی با ما سامانه پیام کوتاه 3010-55 هست و تلفن گویا هم 021-2786-1055. میرسیم به ساعت 23:30 و مطابق با هر شب در این لحظه برنامه قند پارسی تقدیم شما بزرگواران میشه با اجرای امیر حسین مدرس.
به نام خداوند جان و خرد. شنوندگان گرامی رادیو سبا، سلام و درود بر شما. امیدوارم تندرست، سلامت و برقرار باشید و با توکل به خدای مهربان روزگار رو سپری بکنید. بنده امیر حسین مدرس در کنار بقیه همکارانم با برنامه قند پارسی در خدمت شما هستیم. ممنونیم از اینکه رادیو سبا رو انتخاب کردید و به ویژه برنامه قند پارسی رو دارید میشنوید. به رسم برنامه قند پارسی در آغاز ابیاتی از یکی از شاعران نامدار کشورمون رو براتون میخونم و بعد بریم به سراغ ادامه برنامه‌مون. از نظامی گنجه‌ای انتخاب شده ابیاتی که عرض میکنم. ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. ای کار گشای هر چه هستند، نام تو کلید هر چه بستند. ای هیچ خطی نگشت ز اول، بی حجت نام تو مسجل. ای مقصد همت بلندان، مقصود دل نیازمندان. صاحب تویی آن دگر غلامند، سلطان تویی آن دگر کدامند. از رابطه بین عروس و مادر شوهر خیلی شنیدید، اینکه مادر شوهر گاهی با نیش و کنایه دل عروس رو میرنجونه و همینطور عروس که گاهی گله میکنه و از دست مادر شوهر دل خوره. حالا این ماجرا از قدیم بوده و احتمالاً بنا هم نیست که ور بیفته، حالا دلیلش چیه نمیدونم. همه جا هم صادق نیست، هم من هم شما سراغ داریم عروس ها و مادر شوهرهایی که رابطه شون بسیار بسیار عالیه، از مادر و دختر تنی به هم نزدیکترن و دلبسته تر و پیوسته ترن به هم دیگه، و به قول قدیمی ها اگه یه روز اینا هم دیگر رو نبینن اون روز شب نمیشه و دلشون حسابی برای هم دیگه تنگ میشه. به هر حال حالا میخوام یه داستان کوتاه قدیمی با عنوان عروس و مادر شوهر براتون تعریف بکنم. حالا بامزه است، بشنوین بعد از یک موسیقی کوتاه خالی از لطف نیست. میگن که در روزگار گذشته، که البته معلوم نیست چه تاریخی بوده، مردی بود که همسری داشت. زنش خیلی بیکار بود و تنبل بود، مادرش هم مثل زنش تنبل و بیحال و بیکار بود. این دوتا یعنی عروس و مادر شوهر همیشه سر کار خونه با هم گفتگو داشتن. یه روز مرد برای کاری روانه شهر دیگه ای شد و خونه زندگیشو به زن و مادرش سپرد. گفت من 2-3 هفته بیشتر بیرون نیستم و سرزده یه روز بر میگردم، به کار خونه برسید و حداقل روزی یک بار حیاتو جارو کنی. اینو گفت و رفت. این دوتا خانوم از جاشون تکون نخوردن، دو سه هفته گذشت. یه روز مادره گفتش که فردا پس فردا سر و کله پسرم پیدا میشه. پاشو حیاتو جارو کن. زن گفت چرا من جارو کنم؟ تو پاشو جارو کن. خلاصه گفتگوشون زیاد شد و آخر سر گفتن فردا صبح که از خواب بیدار شدیم هر کی زودتر حرف زد حیاتو جارو کنه. آقا فردا صبح مادره از ترس اینکه مبادا حرف بزنه تا عروسش خواب بود یکم نونپنیر برداشت و رفت خونه همسایه. در خونه رو هم چهارتاق باز گذاشت. یه ساعت بعدش عروس بیدار شد. تو رخت خواب نشست و هی این ور اون ور رو نگاه کرد و میخواست ببینه که مادر شوهرش کجاست و همینجوری هم خودشو میپایید که مبادا حرف بزنه. یکی دو ساعت همینطور نشسته بود و این ور اون ور رو میپایید و در این بین چند تا دورگرد از در این خونه رد شدن. وسیله های کهنه و گاهی اگه گندم و جوی گیرشون میومد میخریدن و خر و اسب و قاطر هم داشتن. وسیله هاشون رو با اونا جابجا میکردن. سردسته اونا دید که تو خونه یه زنی نشسته، یعنی همون عروس قصه ما. سرشو برد تو خونه و گفت چیزی برای فروش ندارین؟ عروس به خیال اینکه مادر شوهر اینا رو مأمور کرده که به حرفش بیارن هیچی نگفت. هیچ حرفی نزد. یکی دیگه از اونا جلو اومد و گفتش چرا حرف نمیزنی؟ با تو هم چرا جواب نمیدی؟ پرسیدم چیزی برای فروش نداری؟ دیدن عروسه هیچی نمیگه. همینطور بر رو بر نگاهشون میکنه. سومی اومد جلو گفت نکنه مریض احوالی؟ یا مثلا زبون نداری؟ حرف بزن خب. خلاصه هر کاری کردن عروسی چی نگفت. با خودشون گفتن یا مثلا توانایی تکلم نداره یا دیوونه است. تازه در خونه هم که چهارتاق باز گذاشته. ستایی اومدن و دست و پاشو گرفتن و بلندش کردن و وارونه سوار قاطرش کردن. فکر کنی چه شهر هرت و بیقانونی هم بوده اون شهر. سوار قاطرش کردن و گفتن دور شهر به چرخونیمش. هر کی این اوضاع رو میدی تعجب میکرد که چرا اون ستا زن این زن جوان رو اینجوری وارونه سوار قاطر کردن و عروس هم هیچی نمیگه. خلاصه جمعیتی دنبالشون راه افتادن. قوقایی بلند شده بود که اون سرش ناپیدا. رسیدن به خونه‌ای که مادر شوهر اونجا بود. حالا مردم دست دسته از سر کاراشون از خونه ها و اینا برمیگشتن خونه. سر راه وقتی این جمعیت و اسب و قاطر و عروس رو میدیدن تعجب میکردن و وای میسادن به تماشا. میگفتن ببینیم چه خبره. مثل تصادفایی که تو خیابونای ما میشه، همه به جایی که راهو باز بکنن و زودتر عبور بکنن وای میسن تماشا میکنن. این موقع هم اینجوری بوده. همه از خونه هاشون اومدن بیرون و در این بین مادر شوهرم اومد بیرون. همجوری خیره خیره نگاه کرد. جمعیت رو دید و دید که ای وای، زنی که سوار قاطره عروس خودشه. با خودش گفت یعنی چی اینا؟ چرا عروس منو اینجوری وارونه سوار قاطر کردن؟ چرا میگردوننش؟ اینا کیان؟ خلاصه رفت جلو به یکی از زنا گفت برای چی این کارو میکنی؟ زن گفت این دیوونه است. در خونهشون چهارتاق باز بود، حرفم نمیزد. میگردونیمش که یه وقت در اثر دیوونگی آسیبی به کسی نرسونه. مادر شوهر رفت جلوتر و به عروسش گفت ببین چه بی آب رویی سر مادر بردی؟ واقعا که نوبری، نکنه واقعا دیوونه ای؟ عروس خوشحال شده گفت نه، قرار ما از دیشب چی بود؟ من نه لالم نه دیوونه. حالا بگو کی اول حرف زد؟ حالا باید حیاتو جارو کنی. اینو گفت و از قاطر جست زد پایین و دست مادر شوهره رو گرفت و برد خونه و جارو داد دستش و گفت جارو از تو، منم با آب پاش آب میپاشم. مادر شوهره جارو میکرد و عروس هم با آب پاش آب میپاشید تا اینکه حیات شسته و رفته و تمیز شد و هنوز جارو دست مادر شوهر بود و آب پاش دست عروس که مرد با بار و بندیل را رسید. خونه رو تر و تمیز دید. دید هر دو مشغول کارن و خوشحال شد و دست مادرش رو بوسید و از زنش هم تشکر کرد و گفت دوست دارم برای هر کدوم از شما یه چیزی بخرم. خودتون بگید چی بخرم. مادر گفت یه جفت کفش. زنم گفت یه انگشتر. مرد خوشحال از این که زن و مادرش بهش آبرو دادن و زندگی شد و باره رو برا کردن، فوری اونا رو به بازار برد و کفش و انگشتر رو واسه شون خرید. غافل از این که تا همون مثلا یکی دو ساعت پیش چه قوقایی به راه انداخته بودن. میگن که در سرزمینی عجیب و در گذشته‌های خیلی دور دو مار بزرگ زندگی می‌کردند. یکی از این مارا 40 تا سر داشت و یه دونه دم، اون یکی برعکس بود، 40 تا دم داشت یه سر. یه روز در محل زندگی این دو تا مار آتش سوزی شد. مار یه سر پا به فرار گذاشت، اما مار 40 سر حرکتی نکرد. مار یه سر موقع فرار به پشت سرش نگاه کرد و گفت: رفیق چرا ماتت برده؟ زود باش فرار کن. بیا از اینجا دور شیم، خودمون رو نجات بدیم، اگه نه تو آتیش میسوزیم. مار 40 سر که نمیتونست از جاش تکون بخوره جواب داد: اگه میتونستم تا حالا فرار کرده بودم، ولی سرام با هم نمیسازن. چند تا از سرام میخوان رو به جنوب برن، چند تا رو به شرق، چند تا دیگه رو به غرب، چند تام شمال. 7-8 تام اصلا موافق فرار نیستن، میگن آتیش خودش میسوزه تموم میشه. خلاصه این سرها با هم اختلاف دارن و من نمیتونم جایی برم. مار 42 و 1 سر وقتی این حرفا رو شنید گفت: خب که اینطور، ما رفتیم. بعدم از آتیش دور شد، اما مار 40 سر به نتیجه ای نرسید و میون آتیش موند و سوخت و مرد. از کشکول شیخ بهایی قصه ای رو براتون نقل میکنم. ابن عثیر مرد دانایی بود که خب کتابهای زیادی در زندگی خونده بود و هوش بالایی داشت و به مردمم کمک میکرد. پادشاه وقت و بزرگان کشور علاقه زیادی بهش داشتند. آدم مهربانی بود، خوشخلق بود، به دیگران احترام میگذاشت و مورد احترام هم بود. خب مورد توجه پادشاه و وزراء وقت هم قرار گرفت. پادشاه از ابن عثیر خواست که در امور مملکتی به دولت کمک بکنه و برای راحتی ایشون در دربار یه خونه‌ای برای زندگی بهش تحویل دادن. ابن عثیر در شغل‌هایی که قرار می‌گرفت همه اونها رو به خوبی و درستی انجام می‌داد. مدتی که گذشت بیمار شد، دیگه نمیتونست به کارش ادامه بده و همین علت تو خونه موند و به استراحت پرداخت. البته بزرگان شهر برای دیدنش به خونش میومدن و از راهنمایی و کمکش بهره مند می‌شدن. بیماری ابن عثیر طول کشید. پادشاه دستور داد که طبیبی ماهر برای درمانش به دربار بیاد. آمد و معاینه کرد و دارو داد و ابن عثیر داروها رو مصرف کرد و به هر حال حالش بهتر شد. ابن عثیر به عنوان دستمزد مقداری طلا به طبیب داد و ازش تشکر کرد. بعدم ازش خواست که از اونجا بره و خانواده و دوستان از این کارش ناراحت شدن. گفتن برای چی این کار کردی؟ طبیب باید میمون تا حال شما بهتر بشه. ابن عثیر گفت: نگران نباشید، حال من داره خوب میشه. اگه اون میموند و متوجه میشد که من سلامتیمو به دست آوردم، میرفت پادشاه میگفت، اون وقت اونا دوباره میومدن تا منو برای حکومت ببرن. دوستاش با تعجب گفتن: خب چه اشکالی داره؟ خب همراهشون برید، کمک بکنید مملکت رو درست اداره بکنن. ابن عثیر گفت: اگه اونا به حرف من گوش میکردن ناراحت نبودم. این درباری ها در آخر همون کاری رو انجام میدن که دلخواه خودشونه، هر قدرم که من تلاش کنم فایده نداره. ابن عثیر این حرفا رو که زد همه ساکت شدن. بعد بلند شد و به طرف صندوقچه قدیمی گوشه اتاق رفت و کتابا و کاغذ و قلمش رو از داخل صندوق بیرون آورد و گفت: من خیلی فکر کردم، حالا هم تصمیم گرفتم که تو خونه بشینم و بیشتر مطالعه کنم و کتاب بنویسم تا شاید دیگران بخونن و در زندگی استفاده بکنن. ابن عثیر مرد دانایی بود که مال و ثروت و وزارت و حکومت رو رها کرد و تا آخر عمرش به مطالعه و نوشتن پرداخت. Thank you. میگن که طرف خودشو نخود هر آشی میکنه، یا از این تعابیر میگن آقا باز نخود هر آش شدی، یا مثلا میگن خودتو نخود هر آشی نکن. این یعنی این که تو هر کاری و هر موضوعی دخالت نکن و یا کاری که به آدمی مربوط نمیشه رو نباید بی دلیل و بی جهت انجام داد. میگن کشاورزی در باغش چند تا حیوان داشت که از جمله اونها یه گاو بود. یه روز گاو میفته پاش میشکنه، دیگه نمیتونه از جاش بلند شه. کشاورز دامپزشک میاره تا پای گاو رو درمون بکنه. دامپزشک میگه که اگه تا 3 روز گاو نتونه رو پاش وایسه، سرشو ببرید و از گوشتش استفاده بکنید. گوسفندی رو میشنفه و میره پیش گاو و ماجرا رو بهش میگه. اما گاو از جاش بلند نمیشه. روز دوم باز گوسفنده بودو بودو میره پیش گاو، بهش میگه پاشو اگه از جات بلند نشی میکشنه، تا پاشو رو پات وایسا. گاو باز هیچ حرکتی نمیکنه، هر کاری میکنه نمیتونه بلند شه. روز سوم دوباره گوسفنده میره میگه بابا سعی کن بلند شی، امروز دیگه روز آخره ها، امروز تموم بشه نتونی رو پات وایسی خلاصه سرتو به باد میدی. گاو با هزار زور و زحمت بلند میشه. صبح روز بعد کشاورز میره تو طویله که وضعیت گاوو ببینه، ببینه که به گاو رو دوتا پاش وایستده، البته رو 4 تا دست و پا. از خوشحالی بر میگرده پیش زن و بچهشو میگه مژده مژده که پای گاومون خوب شده. خوب شد که این اتفاق افتاد. حالا برای اینکه جشن بگیریم و عرض میکنم که اوقاتمون خوش بشه، گوسفند و قربونی بکنید که گاومون خوب شده. در مجلسی سخن از خواب و خواب دیدن بود. ظریفی که در آن مجلس بود موقعیت را مناسب دید و گفت خوابی دیدم نیمه راست و نیمه دروغ. همه با شگفتی گفتند این چگونه خوابی باشد؟ گفت به خواب دیدم که کیسه ای پر از طلا بر کتف دارم و از جایی به جایی میبرم و کتف من از سنگینی آن بار عجیب درد گرفته است. چون بیدار شدم کیسه زر نبود، اما درد عظیم کتف بر جا بود. خب دوستان عزیز، با امید تندرستی و موفقیت شما زمان این برنامه ما به پایان رسید و بعد با شما خداحافظی بکنیم. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی. تا درودی دیگر، بدرود.
وقتتون بخیر دوستان عزیز، ممنون از اینکه همچنان با ما همراه هستین. با برنامه‌های بخش سوم رادیو سبا، برنامه قند پارسی تقدیم شما بزرگواران شد. امیدوارم از شنیدن این برنامه لذت برده باشید. دوست عزیز، شکستن همیشه بد نیست. گاهی باید خلوت کسی را شکست تا بداند همیشه به یادش هستی. شجاعت زمانی اتفاق می افتد که فردی بتواند از اعماق مشکلات به زندگی لبخند بزند. دوست عزیز، پشت هر کوه بلند سبززاری است پر از یاد خدا، و در آن باغ کسی می‌خواند که خدا هست، خدا همیشه با ماست. آرامش و صبر ردپای خداوند در زندگیه. آرزو میکنم زندگیتون پر از ردپای خداوند باشه. دوست عزیز، زندگی کن و لبخند بزن، به خاطر آنهایی که از نفست آرام میگیرند و به امیدت زنده هستند و با یادت خاطره میسازند. نمیدانم در زندگیتان بهترین چگونه معنا میشود. من همان بهترین را برایتان آرزو میکنم. و اما پاییز است. یادت نرود کسی هست که به اندازه تمام برگ‌های رنگارنگ پاییزی برایت آرزوهای خوب دارد.
به تو فکر میکنم گریه امونم نمیده، فرصت این که یه نفس آروم بمونم نمیده. کاشکی بودی اینجا میدیدی که دلم طاقت دوری نداره، کاشکی بودی اینجا میدیدی چشای من بی سر و سامون میباره. حرفای نگفته زیاده ولی چه فایده گل من، وقتی نگام تاریک و سرده، نگام مثل یه سایه به دنبالت میگرده. تموم زندگی رو تو چشمای تو دیدم، بذار تو جون بگیره نفس از تو بگیرم، از تو بگیرم. حرفای نگفت زیاده ولی چه فایده گل من،
دوست عزیز، دل هر کسی جایی است در پس جسم او، جایی نادیدنی و ناشنیدنی که نه دست به آن میرسد و نه عقل و نه حتی خیال را، راهی به آن نیست. در دل هر کس هرچه باشد کسی نمیداند تا خود بخواهد و آشکارش کند. در دل هر کس هرچه باشد، چه نفرت و چه محبت، فرقی نمی کند. دل جای امنی است.